أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسألة نهم از مسائل کتاب الدفاع امام رضوان الله تعالی علیه که مسئله بسیار مهمی است و به طور خام هم در فقه مانده، بهش نپرداختن. حتی شارحین تحریر به این مسائل که رسیدن متعرض نشدن، در حالی که این مسائل امروز مبتلا به هست و بسیار در عمل تعیین کننده. حالا اصل مسئله رو علی تفصیل با هم بررسی کنیم. لو صار بعض رؤساء الدول الاسلامیه او وکلاء المجلسین موجبن لنفوذ الاجانب سیاسیان او اقتصادیان علی المملکت الاسلامیه. اگر برخی رؤسای دولت‌های اسلامی یا وکلای دو مجلس، الان در دنیا برخی کشورها تک مجلسی هم مثل ما مجلس شورا، برخی دو مجلسی هستن، مجلس شورا دارن و مجلس سنا. دولت های مثل آمریکا، مثل انگلستان مجلس نمایندگان دارن و مجلس اعیان. در اون زمانی که امام رضوان الله علیه تحریر رو نگارش میکردن، یعنی در بورسای ترکیه، این تحریر نوشته امام است در بورسای ترکیه، اصلش وسیلت النجات مرحوم اصفهانی بوده، در اونجا ایشون تحشیه میکنن. خب وسیلت النجات کتاب الدفاع نداشت، کتاب الدفاع رو امام در همون زمان در اونجا نگارش میکنه. بنابراین وقتی که حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن وکلاء المجلسین، چون اون موقع هم ایران دارای دو مجلس بود، مجلس شورای ملی داشت و مجلس سنا. بله دیگه، بله بله، اصل کتاب تحریر الوسیله وسیلت النجات مرحوم آصف الحسن اصفهانیه. ایشون قبلا حاشیه زده بودن، در اون دو ماهی که در ترکیه بودن حاشیه رو وارد متن کردن، لذا شد تحریر الوسیله، وسیلت النجات بوده دیگه. ایشون او وسیلت النجات رو باز نگاری کردن، تحریر کردن بر اساس فتاوای مبارک خودشون، منتها تحریف کتاب الدفاع نداره، ایشون کتاب الدفاع رو اضافه کردن.
فقط کتاب الدفاع دیگه،
امر معروف و نهی از منکر رو هم ایشون تفصیلش دادن. بله، تحریر کردن این کتاب. خب وسیلت النجات در فقه کتاب فتوایی جامعیه. ایشون فهمید که اگر برخی از رؤسای دولت، دولت‌های اسلامی، قید اسلامی دارن، یا وکلای دو مجلس، حالا ایشون که فهمید رؤسا الدول الاسلامیه، مرادشون قوه مجریه است دیگه، حالا یا رئیس الدولت به عنوان رئیس جمهور، یا رئیس الدولت به عنوان نخست وزیر، یا رئیس بخش هایی از دولتن که میشن وزرا، لذا اون کلمه قوه مجریه رو میگه، دومی قوه مقننه رو میگه. ایشون در قوه قضاییه ورود نمیکنه، چون قوه قضاییه حق تصمیم گیری درباره کشور نداره. اما باید اضافه کرد که اگر قوه قضاییه هم در چنین مسئله‌ای باشه، به تنقیه منات اونها هم هست. حالا اگر رؤسای دولت وکلای مجلس موجب باشن برای نفوذ اجانب، یعنی این آقای رئیس نوع عمل کردش جوریست که باعث میشه که مملکت تحت نفوذ کفار قرار بگیره، حالا سیاسیاً او اقتصادیاً، علی مملکت الاسلامیه، بر مملکت اسلامی. حالا این مملکت الاسلامیه این از باب تعبیر رائجه و الا به کارگیریش خوب نیست. مملکت یعنی چی؟ یعنی آنجایی که مالک کسیست، ملک کسیست. مملکت العربیت و سعودیه یعنی مملکت عربی که مالک سعودی ها هستن. المملکت الاسلامیه یعنی مملکتی که مالکش کیه؟ اسلام. خوب اسلام مالک همه دنیا هست. لذا اینجا اگر بلد بیاریم یا بلاد بیاریم بهتره. چرا؟ چون بلد گاهی محکوم به حکم اسلام هست، یعنی رئیسش رئیس اسلامیه، گاهی نیست. حالا اگر موجب نفوذ باشه، به حیث یخاف منها علی بیضة الاسلام، از این نفوذ بر بیضه اسلام احساس هراس بشه، او علی استقلال المملکه، یا نه نفوذ اونا باعث میشه که استقلال به هم بخوره، ولو فی الاستقبال، ولو الان موجب نفوذ نمیشه، الان موجب نمیشه استقلال شما به هم بخوره، اما فرایند اقدامات این آقای رئیس جوریه که باعث میشه 20 سال دیگه این کشور وابسته بشه، 20 سال دیگه این کشور استقلال سیاسی و اقتصادیش از دست بده، ولو فل استقبال. خب اگر چنین رئیسی اینجوری شد، اولین صفتش چیه؟ کانه خائنه، ای خائنه. خب و منعزلن عن مقامه، این اصلا منعزله، یعنی خود به خود افتاده، تصرفاتش همه میشه تصرفات حرام. ای مقام امکان، فرق نمی کنه رئیس جمهور باشه، نخست وزیر باشه، وزیر باشه، رئیس مجلس باشه، وکیل باشه، ای مقام امکان. خب لو فرض ان تصدیه حقون، اگه فرض بگیریم که در این مقامی که بوده اصلا حق داشته، به دلیل این که اصلا رؤسای دول اسلامی وقتی معزون از امام معصوم نیستن، اصلا اصل مقامشون باطله. ایشون میگه اگه فرض بگیریم از باب ضرورات قبول کنیم، بگیم اب نداره، آخه در باب ولایت فقیه، در باب مکاسب مرحوم شیخ اونجا داره دیگه مراتب ولایت رو، ولایت معصوم، ولایت فقیه، ولایت عدول مؤمنی، ولایت فساق مؤمنی، کار به اینجا میکشه دیگه و قبولم میکنه. فرض بگیرید در یک منطقه زلزله میاد، اونجا کشتار میشه دیگه، یه خانواده صغارش همه بستگان از دست میده و تو این ده یکی از لاتای ده فقط جون سالم ببر میده و تو این ده میمونه 20 تا 30 تا بچه، هیچ کی هم نیست. سرپرستی بچه ها با کیه؟ ولشون کنیم گرگ بخورشون یا نه؟ همین آدم لات فاسد شرعاً واجبه. یعنی چی؟ یعنی اگر سرپرستی رو به عهده نگیره در آخرت غیر از این که به خاطر سایر فسق هاش کتکش میزنن، به خاطر این که این بچه ها رو سرپرستی نکرده کتکش میزنن. برای اینا ولایت داره. خب حالا شما هنه بیار برو در یک کشوری، یک کشوری مثل ترکیه، لابد دل ناسه من امامه، مردم بالاخره باید رئیس داشته باشن. خب حالا اونجا قدرت برای فقیه حاصل نشد، قدرت برای عدول المؤمنین هم حاصل نشد. ها یه نفر فاسق بله نگاه میکنه ببینه که حکومت رو میتونه بگیره. آه. حالا اگر این حکومت نگیره، حکومت میفته دست کفار. خب ارجح کیه؟ اینه دیگه، میشه همون قضیه. چون اگر بذاره زمین نره این کارو بگیره. مثلا شما الان در ترکیه هم دائره بین این که آقای اردوغان بیا سر کار یا یه نفر بیدین لامذهب که بیاد همه رو بر بیهجابی اجبار کنه، بر شراب خوری و اینها. خب اصلا از آن رو نظر پخش بشه، تظاهر به دین رو ممنوع بکنه. خب حالا جهات منفیشو میذاریم کنارا، حالا این یه مسلمان فاسق، خب ارجح کدومه؟ بذاریم اون بیدینه بیاد از آن تعطیل بشه. وقتی که امر دائر میشد بین هارون الرشید و یا این که رومی ها بیان داخل، امام کاظم به کی کمک میکرد؟ به هارون الرشید کمک میکرد. به دلیل این که اگر روم بیاد، حضرت در اون روایت فرمود حتی را اگر روم وارد بشه بر اسلام و مسلمان ها چه بلایی میاره، وایسا دفاع کن نذارم بیان. تو از هارون الرشید دفاع نمی کنی، گرچه که این کاری که می کنی موجب میشه هارون بمونه. آه چرا می فهمه؟ حالا ایشون فهمد که لو فرز ان تصدیه حق، چون امام در یه زمانی دارن صحبت می کنن که مطلقا در دنیا حکومت اسلامی حق وجود نداشت. ایشون که اگر فرض بگیریم که این رؤسای دول اصلا حق هستن، اگه چنین اقدام بکنن منعزلن. خب حالا این که منعزل، حالا تکلیف بعدی چی؟ و علل امت الاسلامیه مجازاته، باید مجازاتش کنن. اینا یکی حرف داره بود. خدا رحمت کنه حضرت امام رو رضوان الله تعالی علیه، یکی سوال داره. علل امه مجازاته، کی باید متصدی بشه؟ علل امه مجازاته. خب آقا چجوری مجازات کنن؟ بگیرن اگه زورشون رسید بگیرن بندازنش، اما اگر نه ولو بالمقاومات المنفیه، ولو با مقاومت منفی. یعنی آقای رئیس جمهور داره خائن عذاب در میاد، آره یهو مالیات ندن، مالیات ندن، درآمدش قطع میشه، بشکس میشه، به خور زمین. مقاومت منفی همینه دیگه، زود اومدی حکومت خودمون.
حالا که خود سرد میکنن یک کاری که میره از اونایی که در سوپرشون اصلا بگیرن بسته پول اونا رو برد میکنن.
خب حالا در تقدیر او وقتی که بیرسن تو خیابون بگیرن گردنشو برش کنن، او وقت دیگه مقاومت مثبت میشه. حالا ما در فضایی که حضرت امام دارن میفرماین، حالا خواهیم دید که لیس الحکم علی هازل، عرض کردم این مسائل مبتلا به روزه و تبیین هم نشده. بله ولو بالمقاومات المنفیه. خب چیکار کنیم؟ مقاومت منفی چجوری؟ کتر که اشرته، دیگه نره بیا اصلا هیچکی. یعنی الان در ایام عید دیدار بذاره هیچکی نره دیدارش. همه دنیا اینجوریه دیگه، همه دنیا عید دارن. آقای اردوغان وای میسته میان بهش تبریک میگن، نرید بهش تبریک نگید، ترک اصلا باهاش خب. و دیگه ترک معاملته. بله زندگی، زندگی رفت آمد معاشرت دیگه، از معاشرته، ترک معاملته. آه مالیات بهش ندن، جنس نفروشن، جنس نخرن، ولی اعراض انها به ای وجه ممکن، خلاص به هر صورتی که میشه، ولی اهتمام به اخراجهی ان جمیع شؤون سیاسیه، دیگه نذارن هیچ کاری دستش بیاد چون خائنه. و حرمانهی ان الحقوق الاجتماعیه، اصلا از حقوق اجتماعی عجب امام مجازاتی کرد طرف. خب این فتوا از نظر حکم کلی با روشن بودن موضوع لا رأی و فی. اگر کسی داره زمین ساز ورود کفار میشه خب خائنه. ان الله لا یحب خائنین، خدا خائنین رو دوست نداره. خیانت از گناهان کبیره است و در اسلام مجازات داره. پس این حکم از نظر حکم کلی لا رأی و فی، هیچ درش صحبتی نیست. اما المهم کل المهم اینه که یک مصداق تشخیص خیانت چیه؟ حاکمه. دو آیا در انجام مجازات این همین فتوا در نوعش، زمانش، اندازش آیا باید به فقیه مراجعه بشه یا اینا دیگه موکول به کیه؟ به خود مردم علل اطلاق. یعنی همون گونه که حکم بالعزل صدور از فقیه پیدا میکنه و شما این مسئله رو در باب دفاع آوردید، این مسئله از مسئله نهم باب دفاعه، شما در مسئله دفاع فرمودید باید بزنید اینو بندازید، حکم کردید، آیا در اقدام هم در نوعش، زمانش، اندازش باید اجازه بگیرن تحت امر باشه یا نه دیگه اون آزاد به خود مکلفین. پس اینجا دو تا مسئله خیلی بررسیش مهم. یک مصداق خیانت رو کی تعیین میکنه؟ چه زمانی با اون فرد بگیم خائن؟ این حکم کلیه. اگر موجب نفوذ باشن آیا آقا این قضیه نفوذ حساب میشه یا حساب نمیشه؟ الان این میگه نفوذ میشه اما به صلاحه، یعنی در یک جایی حاکم ادعا میکنه میگه من الان این کاری که میکنم اینا 5% نفوذ پیدا میکنم، اما اگر این 5% نفوذ رو الان اجازه ندم باعث میشه که اینا 1 سال دیگه 50% نفوذ کنن، پس این نفوذ خائنانه نیست، مصلحتانه است. خب در اینجا میزان تشخیص کیه؟ کی باید تشخیص بده؟ ببینید پس حکم از نظر کلی لا رأی و فی، اگر خیانت محرز شد باید مجازات بشه، اینو لا رأی و فی. اما دو تا مطلب باید خوب بررسی بشه. یک معیار تشخیص خیانت کیه و چی؟ دو حاکم در مجازات کیه؟ چه مقدار؟ چه زمانی؟ اینا رو ما یه مدار روی بخونیم. هازن فتوا و حکم ناحیت کبرا لا اشکاله. کبرایی چرا؟ چون از باب دفاع عن الاسلام دیگه. و اما من ناحیت صغرا، این که خب کی خائنه؟ چی جوری خیانت؟ و فی زمان ناهازا، مخصوصا الان، الان چیه؟ ما حکومت داریم، ما الان در حکومت اسلامی هستیم، ما الان تو ایران آقای رئیس جمهور آیا احساس کردن داره خیانت میکنه؟ معیار در خیانتش چیه؟ خب اگر تشخیص دادیم خائنه، کی باورش داره؟ حالا این زمان نهازا فبما انه مزاحم به احکام کسی یا مزاحم، او اینقدر موارد تزاحم داره و مناسبات عدیدی احتاج و علت تفصیل و بیان خواهد، خیلی نیازه به تفصیل و بیان شما. به عبارت اخرى الحاکم علی المسلمین، اینی که داره بر مسلمان ها حکومت میکنه، قد یعلم به انهو متسربون من ناحیت العدو، گاهی میدونیم بابا اینی که داره ریاست میکنه اصلا نفوذی دشمنه، اصلا جاسوسه، اصلا دشمن آورده اینو گذاری، قد یعلم اینو میدونیم متسربون من ناحیت العدو. بله ایشون فهمود رؤساء دولت هر کی باشه. شما الان آیا رئیس قوه مجریتون کیه؟ رئیس مجلستون. ببینید بعض رؤساء دول الاسلامی هست، رؤسای دول عرض کردیم، دولت ها. شما الان در جمهوری اسلامی چند رئیس دارید؟ رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مقننه، رئیس قوه مجریه. حالا در قوه مقننه مجریه رئیس جمهور داریم، معاون اول داریم، رئیس سازمان بهزیستی داریم. بله همین امام نمیفهمد حاکم، میگه رؤساء دولت. نه اینی که ما بنده نوشتم اینجا مرادمون حاکم کلی نیست، مراد همین رؤسای دوله، همین رؤسای دول، یعنی اینی که اومده قوه مجریه رو گرفته داره حکومت میکنه در قوه مجریه دیگه، یعنی کار دستش، اینی که قوه مقننه است، اینی که ما گاهی میدونیم این آقایی که رئیس مجلس ماست این اصلا نفوذی یا دشمنه، اینی که اومده اینجا رئیس جمهور شده. خب حالا ما در اینجا در جمهوری اسلامی حکومتمون پلکانیه، یعنی چی؟ یعنی یه آوال سر داریم به عنوان مقام از رهبری، یه فرمانبرها داریم. اما شما همینو برید توی ترکیه، اونجا حکومت دست کیه؟ دست رئیس جمهوره، یا تقسیم شده بین رئیس جمهور و بین مجلس. بله حالا ما الان یقین داریم این آقایی که در ترکیه رئیس جمهوره، ما یقین داریم این اصلا جاسوس مثلا آمریکایی‌ها، اصلا نفوذی اونا. قد یعلم انه متسرب من ناحیه العدو و یعمل به مصالحه، اصلا برای اونا کار میکنه. خب در اینجا فلا ریب فی وجوب عزله، در اینجا تردیدی نیست، این فتوای امام باید بره اجرا بشه که چی؟ آقا برید اینو بندازین شکا، منعزل که هست که هیچی. ها؟ چرا منعزله؟ چون اصلا اینجا هیچ حقی درش نیست، ایشون فهمود لو فورزی، اصلا جاسوسه، باید بریم مرائیان لأحکام الاصل. منتها وقتی شما میخوای بندازیش خود احکام الاصل رو باید رعایت بکنی، کما فی المد، همونطوری که حضرت امام فرمود. پس گاهی جاسوسیش محرزه، ما در اینجا از ناحیه تشخیص اشکالی نداریم، فقط میمونه چی؟ احکام الاصل که اینو بعدا متعرض. وقت یعلم به انه غیر متصدر، گاهی هم میدونیم نه این یقینا جاسوس نیست. وقت لا یعلم، ولی گاهی نه احسن، به معنا انه مستقل صالحون فی ظاهر الحال، مستقله ظاهرا جاسوس نیست. اردوغان ظاهرش جاسوسی نشون نمیده. حالا من این که اردوغان مثال میزنم، برو پاکستان، ظاهر پاکستان این آقای الان نخست وزیر اونجا که رئیس حکومت محسوب میشه، این ظاهران وابسته نیست. نواز بله دیگه، این ظاهران وابسته نیست. لا یعلم، نمیدونیم. لیکن یهتم رضا فهین ازن، چنین آدمی نحتاجو فی معرفته، این که این خائن هست یا نه، الان نظر و تحقیق فی عمله، ما باید بریم اقدامات اینو مورد بررسی قرار بگیریم. نظر، دقت، تحقیق، بررسیه از نظر کلام عربی. بریم بررسی کنیم فی عمله. و من المعلوم، خیلی روشنه، ان ایجاد ارضیت نفوذ للاجانب، اینی که امام فرمود اگر موجب نفوذ میشن، ایجاد زمینه دائما یکون فی العقود و المعاهدات و العلاقات. آقا زمینه نفوذ توی ایجاد میشه؟ تو قراردادایی که مینویسه، تو معاهدهایی که امضا میکنه، توی ارتباطات، قرارها. خب اینا تو کدوم قرارداد هاست؟ المشتبهه، اون قراردادی که مورد اشتباهه، یا مثلا بخوام این کلام، المنتهیه الى نفوذ، قراردادی که به نفوذ می انجام. فکون شخصها که من یعدی حکمه الى نفوذ، این که یه شخصی حکومتش موجب نفوذ میشه، حتی یجب علینا الاقدام علی املا، که آیا واجب اقدام کنین یا نه، مبتنیه علا کون علاقاتهی و معاهداتهی و عقودهی به حیث ینتهی و ینتج ان نفوذ للعلا جانب. ای باید اینجوری باشه که نگاه کنیم این آدم با این قراردادی که میبنده، با این مقابل نامانی که امضا میکنه، نتیجهش اینه که دشمن نفوذ کنه. راهی غیر از این نداریم که بهش رسیم. دقت کنید روی این کلماتی که آوردن. ما اگر بخوایم بفهمیم این آقا خائن هست یا نه، باید چیا رو بررسی کنیم؟ قرارداداش. بریم آقا این قرارداد که بسی خائنانه هست، موجب نفوذ میشه یا موجب نفوذ نمیشه؟ این طوره؟ خب فما دام لم یکن عمله دالتون علی، تا اینجوری نشه لا یمکن ان الحکم بکنه حکمی موجبا للنفوذ، ما نمیتونیم اقدام. فهین اذن یختلف الرأی بالنسبه الى کون شخص موجبا للنفوذ املا، اینجا یه اختلاف نظری به وجود میاد. فیجب الکلام فی العلاقات والعقود والعهود، اینجا باید بریم رو چی؟ رو اون قراردادا، رو مقابل نامه ها، رو اونا دقت کنیم، رو اونا بحث بکنیم. در اینجا ما آمدیم تقسیم بندی کردیم که این رو اجمالا عرض میکنم، مطالعه کنیم، بقیه بحث فردا شب، عجله نشه. ما قراردادها دو مدل داریم، یه قراردادهایی که بیان الغیه، روشن این قرارداد، این ما رو تحت سلطه قرار میده. مثل چی؟ آقا میره قرارداد میبنده که پایگاه نظامی در اینجا در اختیار یک کشوری قرار بگیره و ما درون این پایگاه هیچ حقی نداشته باشیم، مثل قرارداد قطری ها با آمریکا، یا قرارداد کاپیتولاسیون، خیلی بیان الغیه، آقا آمریکایی ها در اینجا هستن و جرمی انجام بدهند، حق اعتراض شما نداری، خود کشور خودش باید این بره محاکمه بشه. این بیان عرض میکنم همین یه دونه رو. گاهی موارد این آقای حاکم قراردادی که بسته، این از نظر این که موجب نفوذ میشه بیانه، روشنه، آقا معلومه دیگه، نیاز به بحث نداره. تا به یه کاپیتالیسم میگه آره دیگه، این سلطه ایجاد شد دیگه، بیان الغیه. گاهی اینجوریه، اما گاهی نه، بیان الغی نیست، فیه کلامه. خب در بیان الغی تکلیف روشنه. حالا تو این قرار داده برجام، تو این بیان الغی هم وجود داشت، خودمون یه خود سخت میشه با تو این بیان الغی هم وجود داشت. ببینید فتوای امام چیه؟ فرمود اگر رؤسا موجب نفوذ باشند منعزلن، نه منعزله، یعنی دیگه از حالا به بعد اگر هر اقدامی بکنه خلاف شرعه، اگر فرض بگیریم حقه. خب راه این که این آقا خائنه چیه؟ راهش این نیست که بریم قرارداداشو نگاه کنیم. چرا؟ شما راهی غیر از این نداریم که بریم ببینیم این با دشمن قراردادی بسته که موجب نفوذ او باشه، موجب سلطه او باشه ولو در آینده یا نه. اون قراردادی میتونه ما را به حکم به خیانت برسونه که اون قرارداد چی باشه؟ بیان الغی باشه. یعنی هر کی نگاه بکنه بگه نعم هازا یوجب نفوذ دشمن. حالا من مستاقی میخوام ببینم که این قراردادی که بستن آیا توش جای بیان الغی وجود داره یا نداره. اینو برای چی دارم عرض میکنم؟ برای اینکه در این حکم از نظر احکام بعدی خوب براتون روشن باشه. برید تحقیق کنید تا فرصت فردا شب ببینید. بله نه برجامو میگن نه نه من قطر رو با آمریکایی‌ها گفتم. نه قطر رفته با آمریکایی‌ها چی داده؟ پایگاه نظامی داده. این بیان الغیه. بنابراین حاکم قطر قطعا خائنه و قطعا منعزله. حالا میام این کشور خودمون الان این برجام بسته شد، آیا در این برجام نقطه بیان الغی داره یا نداره؟ اینو یه تحقیق بکنید ببینید فردا شب کدوم یکی از آیون مجلس ما اصلا الان ما نمیخوایم حکم کنیم، ما میخوایم ببینیم که ما مورد فقهی رو بریم جلو، ان شاءالله مسئله برسیم. اللهم صل علی